امروز رسیدیم به اینجا، بسیاری از این سرمایه ها از دست دادیم، بسیاری از مردم که قبلا کنار حکومت بودن از حکومت جدا شدن، اینجا ما رو میرسونه به همون ادعای حضرت عالی که سرکوب برای حکومت خیلی پرهزینه کرده. اما همچنان منابع مالی، حالا هر جور که حساب کنیم، انحصاری در خدمت دولت هست که از طریق تزریق و در ریختن این منابع مالی همچنان میتونه به نیروهای خودش در جامعه به جای خود بزنه و جامعه رو کنترل بکنه. برای شکستن این فضا احتیاج به سرمایه گذاریه، اولا اقتصادی است در فهمی سیاست، که بتونیم نهادهای لازم رو به وجود بیاریم که بتونیم از جامعه مدنی در برابر دولت دفاع کنیم. پرسشم اینه، آیا شما تبدیل کردن پروژه سیاسی رو به پروژه فرهنگی مد نظرتون هست؟ و اگر این هست، اون شکاف، شکافی که این دانش و دانایی رو تبدیل کنه به ابزار، به سامان، به نهاد، به اندام و کارآمدی، این شکاف رو چگونه باید پر کرد؟
ببینید، نه، من نگاهم فرهنگی نیست. در هر حال ما وقتی که به عالم سیاست نگاه میکنیم، یه واقعیت هایی هست، واقعیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، که یک امکاناتی به ما میده برای عمل سیاسی. ما با فرض همین شرایط اکنون داریم صحبت میکنیم، اینکه بایستی جامعه تغییر کنه و بهینه تر بشه از ذهنیت جمعی، از اخلاقیات، درسته، ولی ما این یک روند درازدامن و درازمدت هست و ما جامعه ما 100 سال 200 سال باید این روند رو بره تا به یک نقطه بهینه برسه. اما نقطه‌ای که وجود داره این هستش که ما در شرایط اکنون وقتی می‌خوایم حوزه سیاست رو سامان بدیم با همین منابع بایستی چیکار بکنیم؟ به نظر من با همین منابع امکان گذار به وضع بهینه وجود داره، اما گذار رخ نمیده. به نظرم یک دلیل عمدش این استش که من هر وقتی شکست میخوره تحلیل هام یا رخدادهایی که پیش بینی میکنم، فورا برمیگردم به اون دستگاه شناختیم و میپرسم کجای نگاه من به جهان و یا به موضوعم خطا بوده. خب به نظر من اپوزیسیون و نیروهای داخل کشور، من تفکیک نمیکنم، به کرات شکست خوردن، ولی هیچگاه به این سوال پاسخ ندادم. ممکنه که عامل شکست بیش از اون که در بیرون وجود داشته باشه در اون ذهنیت نهادینه شده گروه اجتماعی من و جریان اجتماعی من.
درود بر مهدی کاظمی زمهری، بسیار سپاسگزار و خرسندم. جناب کاظمی، باز در خدمت شما هستم، افتخار دادید گفتگوی دیگه ای با هم داشته باشیم. دیدم مقاله ای و نوشته ای از شما منتشر شده با عنوان انحطاط عقل سیاسی و سرگشتگی ایرانیان. با توجه به شرایطی که درش هستیم و پیچیدگی هایی که فضا و پهنه سیاست در ایران داره، گفتم موضوع خوبیه که با هم کند و کاف کنیم و ببینیم که به فضای سیاسی ایران چگونه باید نگاه کرد و از این نگاه چه دستاوردها و پیامدهایی میتوان انتظار داشت. پیشاورد خودتون رو و یک فرازی از اون چه نوشتید و در نوشتار خودتون خواستید مطرح بکنید پیش بذارید تا بعد بیشتر کند و کاف کنیم.
سلام بر دکتر کرمی عزیز، من قبل اینکه صحبتام رو شروع کنم هم از شما و هم از شما تشکر میکنم برای این فرصتی که دادید و صحبتم رو اینجوری آغاز میکنم که خرد سیاسی ایرانیان دچار بحران هست. در واقع اگر کمی تأمل کنیم، ما با بحران تغییر و بحران ناتوانی در تغییر شرایطمون مواجه هستیم و این بحران یکی از دلایلش میتواند شناختی باشه. در واقع شما وقتی که مسائل کلان سیاسی و اجتماعی جامعتون رو رصد میکنید و با این پدیده مواجه میشه که جامعه‌ای با وجود منابع متعدد ناتوان از حل و فصل مسائل خودش هست، ناتوان از گرفتن تصمیمات درست هست، یکی از پرسش هایی که میتوانه ظاهر بشه این هستش که آیا ممکنه این بحران ریشه در دستگاه شناختی این جامعه داشته باشه؟ در واقع اگر کمی نگاه نقد کانتی داشته باشیم، به جای اینکه مجادلمون رو بر سر ایدئولوژی ها و راهکارها در واقع متمرکز کنیم، کمی عقبتر بیستیم و اون دستگاه شناختی که در میان ایرانیان نهادینه شده و با کمک این دستگاه شناختی جهان رو میبینن مورد واکاوی قرار بدیم. به نظر من وقتی که از این منظر به بحران سیاسی در ایران نگاه میکنیم، با این واقعیت مواجه میشیم که جامعه ایران در تصمیم گیری های اساسی و حیاتیش نمیتواند مسیر درست رو پیدا کند و این تک تک شدن دستگاه شناختی و ناتوانی در تصمیم گیری های کلان و بهینه در لحظات حساس تاریخی باعث شده با وجود اینکه جنبش های متعدد سیاسی در دو سه دهه اخیر داشته، نتوانه از نیروی این جنبش ها برای حل و فصل و گذار از بحران هاش استفاده کنه. بنابراین ما میتونیم به بحران سیاسی در ایران دو گونه نگاه کنیم، یک گونه عینی و پوزیتیو، به جامعه نگاه کنیم، به نیروها نگاه بکنیم، به ادعاده نیروها نگاه بکنیم، یک بار هست یک بار عقبتر و در واقع فراتر رفتن از اون سرشت مادی سیاست، اون عقلانیتی که در پس ذهن این نیروهای اجتماعی هست نظر بکنیم و ببینیم اساساً این جریان ها از ظرفیت کافی برای مدیریت و حل و فصل مسائل جامعه کنونی ایران برخوردار هستن یا نه. وقتی از این منظر نگاه میکنیم، احساس میکنیم که تمام جریان های سیاسی و من جمله حکومت، چه اونهایی که اپوزیسیون هستن و در خارج از کشور کنشگری میکنن، در همین تورنتو کانادا، در کانادا، در امریکا تا اروپا، و چه اونهایی که در ایران هستن در درام و بیرون حاکمیت، ناتوان هستن تصمیم گیری های اساسی رو برای گذار به شرایط بهینه اتخاذ کنند. لذا شما نگاه بکنید همه ما دوچار روزمرگی هستیم، چه حکومت و چه نیروهای مخالف وضع موجود. شاید فقط تنها تمایز این وضعیت این هستش که حکومت بر نخبگان حکومتی بر دستگاه حکمرانی سوار هستند و از منابع و امکانات این دستگاه برای کنترل جامعه و حفظ سلطه‌شون استفاده می‌کنند. ولی این نیروها نیز مثل اپوزیسیون و نیروهایی که در درون جامعه قرار دارن، نمیتوانن اقداماتی انجام بدهن که وضع موجود رو تغییر بده و گامی به سمت بهینه شدن شرایط در واقع برداشته بشه. نتیجتا هم جامعه دچار ناامیدی است، هم دچار سرگشتگی به این معنا که تکلیف خودش رو نمیدونه، در نهایت نمیتواند بر حکومت اعتماد کنه چون حکومت ظرفیت تغییر نداره و نمیتوانه نیروهای بدیل مطمئنی پیدا کنه که با همراهی اون تصمیمات اساسی و حیاتیش رو برای آیندهش بگیره. نتیجتا ما شاهد یک مجموعه رخدادهای کم‌مایه یا میان‌مایه سیاسی هستیم، اما این رخدادها هیچگاه به یک اقدام بزرگ منتهی نمیشه و نیروها هر کدام در گوشه ای از جامعه، من جمله سیستم، در حال کنشگری است و با بقیه جامعه ارتباطش چیه؟ بد شده. من این وضعیت رو اگر جمع‌بندی کنم، معتقد هستم که یکی از دلایل رخ دادنش این هستش که ما اون تمرکز لازم رو برای ارزیابی خرد سیاسیمون و نحوه و اون زاویه دیدی که به مسائل به کار میگیریم انجام ندادیم و انجام نمیدیم. اساسا خود رو خیلی جدی نمیگیریم در هیچ شرایطی، یعنی خود رو به عنوان عامل و نیروی اصلی تغییر. همیشه اتفاقی که افتاده و الان هم هست، بخش عمده ای از نگاه ما به بیرون هست، به جامعه هست، به حکومت هست، به رقباست، و اونها رو معمولا به عنوان عامل و متغیری که اگر بودن یا نبودن، اگر حذف می شدن یا تقویت می شدن در نظر می گیریم به عنوان مقدمه تغییر. و کمتر من نوعی خودانتقادی و ارزیابی انتقادی عقلانیت سیاسی رو در میان جریان‌های سیاسی در ایران می‌بینم.
خب آقای کاظمی، با توجه به این که برنامه چالشیه، بذارید من صادقانه بگم که حرفای شما به ظاهر درسته، ولی وقتی به بنیادها میرسیم به نظر میرسید که توضیح واضحاته. به این خاطر که جامعه ما در این 200 سال اخیر بنا به دلایلی ببیشه در دوره پهلوی پدر و پسر تبدیل شده به یه جامعه تودوار، به یه پرسلولیه بی اندام، چون اندامهاشو در دوره رضاشاه و محمد رضاشاه اندامهای سنتیشو قطع کردن و سرکوب تقریبا از دوره رضاشاه تا امروز انتهای جمهوری اسلامی ادامه داشته و اجازه ندادی که نهادهای مدنی شک بگیره. در نتیجه ما با یک جامعه بی اندامی روبرو هستیم که اگر اساسا بشه فهمید یا فکر کرد که از خردی برخورداره که من تردید دارم، ابزار لازم رو نداره، چون برای خرد و جمع‌بندی در مورد مثلا سیاست، تحولات، پاسخ به دشواری ها یا حلاجی دشواری ها احتیاج به نهادهای مستقل و آزاد مثل دانشگاه داریم، رسانه داریم، احزاب داریم که هیچ کدوم اینا نیستن، یا اگر هم هستن هیچ کدوم در قواره‌های کم و بیش منطقی خودشون نیستن. پرسشم مشخصاً اینه، در چنین شرایط با این پدیدارشناسی آیا اساساً میشه تصور کرد که ما خردی داریم؟ یعنی ایرانی یک خرد سیاسی داره؟ به صورت عام میدونم ایرانی ها ممکنه خیلی هم باسواد باشن، هر کدوم تئوری پرداز باشن، انگاره هایی داشته باشن، ولی وقتی از جامعه صحبت میکنیم از یک خرد نهادمند صحبت میکنیم، یعنی از سازوکارهایی که این خردهای پراکنده، این دانشهای پراکنده در اون ابزارها، در اون سازوکارها و اندامها بیاد جمع‌بندی بشه، ساماندهی بشه و بعد تبدیل به اراده برای تغییر یا کار یا برنامه بشه. ما چنین چیزی رو اصلا نداریم که بعد بگیم که ایراد داره یا مشکل داره. بفهمید.
از منظر من، یعنی نگاهی که به تاریخ دارم و نگاه تاریخ مثبتی هست، من جمله در تحولاتی که در دوران نوسازی رضا شاه و محمد رضا پهلوی رخ داد، جامعه ایران از یک جامعه به نسبت ساده به یک جامعه پیچیده تغییر کرد. اتفاقی که افتاده این هستش که کنترل و مدیریت یک جامعه پیچیده نیازمند یک خرد پیچیده است، نیازمند سازش هست، نیازمند مداخله دادن متغیرهای متنوع برای تصمیم گیری است. اتفاقی که افتاده این هستش که ما در حالی که جامعهمون در حال پیچیده در شدن هست، طبقات اجتماعی متنوع شده، نه تنها برخلاف نظر شما که معتقدید ما فاقد نهادها هستیم، بلکه ما با ازدحام نهادی مواجه شدیم. یعنی از یک جامعه ساده‌ای که در یک سرش سلطان بود که در کاخ مستقر بود و عرف رو کنترل میکرد و در یک سرش فقیه بود که نظم رو از طریق شرع اعمال میکرد و یک ساخت تقسیم وظیفه روشنی داشتن، از این جامعه ساده، جامعه که ارتباط موثری با جهان خارج نداشت، به تدریج به جامعه تبدیل شدیم که نیروهای اجتماعی بسیار متنوعی پدیدار شد، نهادهای جدید شکل گرفتن. یعنی اگر مدرسه سنتی در گذشته وجود داشت، الان دانشگاه وجود داره، مؤسسات تحقیقاتی وجود داره، احزاب و تشکل‌ها وجود دارن، طبقات وجود داره. یعنی شما اگر لیستی از مؤلفه های اجتماعی زمان قاجار رو با لیستی از مؤلفه های اجتماعی اکنون ما برابر بکنید، میبینید لیست اکنون بسیار پیچیده و متنوع. خب سوالی که پیش میاد این هستش که ادراک ما از نظم آیا توان این رو داره که این نیروهای متنوع رو در چارچوب یک روایت واحدی به هم متصل کنه و سامان بده؟ مشکل اینجاست که ما هنوز نتوانستیم به یک ادراکی از نظم برسیم که حداقل یک هژمونی و یک پایگاه گسترده در درون جامعه داشته باشه. لذا ما با خرد روایت ها و خرد نیروهای اجتماعی مواجهیم که هر کدومشون پایگاه خودشون رو دارن، رسانه خودشون رو دارن، تشکل‌ها و نهادهای مدنی خودشون رو دارن و رویاها و آرزوهای خودشون رو دارن و هیچ کدام به این حاضر نیستن اعتراف کنن که یک خرد روایت هم یک خرد نیروی اجتماعی هستن که بدون دیگری نمیتوانن زندگی مؤثر و در آرامشی داشته باشن، بهینه‌ای داشته باشن. شما اگر دقت کنید این یکی از نشانه‌های بحران خرد سیاسی ما این هستش که بخش عمده از انرژی ما صرف نفی و صرف جدل میشه و هیچ کدام از نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران سرشت انباشتی نداره عقلانیتش، یعنی در صدد جذب دیگری نیست و این باعث دور شدن از عقلانیت سیاسی است. من مثال میزنم، شما امروز اگر بخواهید از منظر اپوزیسیون رادیکال جمهوری اسلامی رو منحل کنید و نهادهای جدیدی شکل بدید، وقتی این رو روی کاغذ به عنوان هدف تعیین میکنید و بعد به الزامات مادی و معنوی این هدف میاندیشید، خب اولین سوال پیش میاد که کسی که این ایده رو مطرح میکنه آیا توان فکری و مادی تحقق این ایده رو داره؟ آیا یک جریان اجتماعی که 10-20% نیروهای اجتماعی رو داره رهبری میکنه به تنهایی میتوانه این هدف بزرگ رو تحقق ببخشه؟ خب اعتراف به این که ما نمیتوانیم چنین هدفی رو داشته باشیم مگر آنکه یک اکثریت بزرگی از نیروهای متنوع با ما همراه بشن، اولین گام برای گذار از این بحران هست. ولی متاسفانه بخش عمده از نیروهای سیاسی ما حاضر به اعتراف به این قضیه نیستن. لذا چون اعتراف به این قضیه که گام اول در فهم خردمندانه شرایطمون هست، مشروط به برسمیت شناختن دیگری است و برخلاف همه گفتارهای سیاسی که از تسامح، مدارا و آزادی سخن میگه، عملا بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی ما چه در حکومت و چه در درون جامعه مدنی حاضر به برسمیت شناختن دیگری نیستند. لذا برای همدیگه برچسب میزنند، آنهایی که در اون حکومتن مخالفان رو با پرچسب و اپوزیسیون برانداز به راحتی طرد میکنن، اونهایی که بیرون حکومت هستن برچسبهای کلیشه‌ای ثابت دارن، راستگرایان چپها رو به عنوان اقتدارگرا و ضد توسعه به راحتی طرد میکنن، چپگرایان جریانهای ملی رو با یک پسوند ساده فاشیست رد میکنن، اما هیچ کدام حاضر به پذیرش این واقعیت نیستن که حتی در مدرن‌ترین جوامع اکنون، آلمان، اتحادیه اروپا تا آمریکا، جریان‌های راست وجود دارند و قابل حذف نیستند. جریان‌های چپ هم وجود دارند و قابل حذف نیستند. جریان‌های مذهبی هم وجود دارند. و سوال پیش میاد که خب چه باید کرد؟ آیا با این جدال بایستی ادامه داد تا در نهایت هم ما و هم دیگری حذف بشیم؟ یا اینکه این واقعیت رو پذیرفت و درباره شرایطی که بتوان این واقعیت رو در درونش سامان داد با هم گفته بودن.
خب آقای کاظمی، این جملات آخری که گفتید خیلی به دل می نشینه و من کاملا باش همسو هستم، ولی یه مشکلاتی وجود داره که ما به اینجا رسیدیم. قبل از اینکه به امروز بپردازیم، بذارید برگردیم به همون دوران قاجار و تحولاتی که ما رو به اینجا رسوند. شما درست میگید، دوره قاجار وقتی نگاه میکنید متناسب با پارامترها، کردورها و المانها و عناصری که امروز وارد جامعه شده و تحولات رو رقم میزنه، بسیار بسیار ساده تر بود. امروز بسیار بسیار پیچیده تره. اما این ظاهر داستانه. برگردیم یه مقدار دقت بیشتر بکنیم. در دوره قاجار با همه سادگی اون جهان، ما یک دولت نسبتاً سنتی ناکارآمد داشتیم که در کنارش جامعه هم به صورت سنتی اندامهای خودش رو داشت. اوج این تعادل و تراز رو بین نهادهای سنتی جامعه و نهادهای سنتی دولت و قدرت چیره در دوره مشروطه می‌بینیم که خانات و ایلات و روشنفکرایی که در اون دوره بودن رجال قاجار، میان با پادشاه وقت به یه توافق، به یه سازشی میرسن، همون چیزی که الان تو اون حرفای آخرین شما دنبالش هستید. یعنی این سازش که رو هوا رقم نمیخوره. جامعه مدنی، اون تنوع، اون گوناگونی که امروز داریم باید یه جایی تبدیل به اندام بشه و اون اندام ها هستن که میتونن با هم یا زورآزمایی کنن و یا اگر به تعادل و ترازی رسیدن با هم گفتگو، ساخت و پاخت و بده بستون بکنن. مشکلی که ما امروز داریم اینه که همچنان که یک بار گفتم دوباره تکرار میکنم، در دوره رضاشاه و محمد رضاشاه یه درک ویژه‌ای از قدرت و سیاست بر جامعه، بر دولت، بر روشنفکران اون دوره مستولی شد که اونا فکر کردن که ساختن یک دولت قدرتمند همه اون چیزی که میتونه جامعه رو نجات بده. اونا برای اینکه یک دولت قدرتمند بسازن، منابع جدید هم بود، نفت هم بود، دولت رو مدرن کردن، اندامهای مختلفی بهش بخشیدن و این اندامها کم و بیش تونست دولت رو در قواره یک دولت مدرن انسجام و شکل و ریخت مناسبی بهش بده. ولی از اون ور ایلات رو نابود کردن، خانات رو نابود کردن، اصلاحات اراضی بود، زمینهای بزرگ و مالکین بزرگ رو نابود کردن. اوج این رو میبینیم وقتی که ما به انقلاب اسلامی میرسیم، نه یک نهاد مدنی مونده، نه یک حزب قدرتمندی هست، نه یک نهاد انتخابات و استواری هست، نه احزاب به درد بخوری و نه حتی رجال بلند قامتی داریم که در برابر فرایند انقلاب اسلامی بتونن سکاندال تحولات باشن و به جامعه کمک بکنن. این فرایند ادامه پیدا کرده. در دل جمهوری اسلامی ما ظاهراً یه سری احزاب داریم، ولی همه میدونیم که به شدت سرکوب میشن، اجازه نمیدن که در فرایندهای سهم بردن از قدرت مشارکت داشته باشن، سهم بردن از فضای همگانی قدرت داشته باشن، در دانشگاه ها اجازه نمیدن مطالعات و تحقیقات و دستاوردها آزاد و مستقل باشه. یعنی در واقع ما با یک جامعه بی تعادل و خارج از تراز روبرو هستیم که به هر بخشش نگاه میکنیم ناترازی حاکمه. یک کسی در قدرت هست که همه کار است و همه چیز در اختیارشه و مردمانی که 80 میلیون نفر هستن کم و بیش تبدیل شدن به یه جسدی که اساسا حتی قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، چه برسه که بخوان مثلا عقلانیتی داشته باشن و بتونن با دولت و قدرت مرکزی ساخت و پاخت بکنن، بدبستون بکنن و یک نظم و نسخ جدیدی رو به پهنه سیاست تحمیل کنن. آیا با این صورتبندی شما موافقید یا نه؟ فکر میکنید من یه جایی رو اشتباه دارم مطرح میکنم؟
به نظر من خیلی موافق نیستم، چون نگاه تکاملی و پیشرونده به تاریخ ایران دارم. به نظر من اون چیزهایی که به عنوان منفی و مثبت تاریخمون نگاه میکنیم امور طبیعی هستن و جامعه‌ای که دوچار نوسازی میشه و در گام در راه نوسازی برمیداره، یکی از ویژگی‌هاش این هستش که از اون ریخت تاریخی متعادل گذشتش دور میشه و به تدریج این دور شدن باعث احتمالا یکی از این اتفاقاتی که میفته این هستش که ریخت متناسبش رو از دست میده. اما این یک روندی است که در نهایت با اصلاحات پیش میره و مجدداً جامعه سعی میکنه یک صورتبندی جدیدی پیدا کنه، صورتبندی که نسبت به صورتبندی گذشته پیچیده تر هست و متناسب تر هست. واقعیت این استش که ما نیازمند دوتا اپروچ هستیم، یعنی انتخاب میان دوتا اپروچ هستیم، اپروچ هابزی و اپروچی که جان لاک در حوزه سیاست داره. اپروچ هابزی چیزیست که در دوره رضا شاه حاکم بوده، در دوره محمد رضا شاه حاکم بوده و به نحوی در دوره جمهوری اسلامی هم حاکم بوده و اون هم این استش که نظم سیاسی از درون اون قرارداد اجتماعی که ما شکل میدیم و در سال 57 هم به نحوی شکل گرفت، یک نهاد سیاسی شکل میگیره که این نهاد سیاسی بر فراز جامعه و بر جامعه مسلط. به نظر من اتفاقی که در بایستی در لحظه اکنون رخ بده این هستش که با توجه به تبعات این رویکرد که در هر سه دوره به ساخت یک دولت مقتدر متمرکز انجام میده که دموکراتیک نبوده، جامعه ما تلاش کنه رویکرد جان لاکی رو انتخاب بکنه، یعنی رویکردی که نظم سیاسی رو به تعریف تعبیری که در متون هست مبتنی بر دوتا قرارداد بکنه، نه یک قرارداد. و اونم این هستش که ابتدا نیروهای سیاسی درباره سرشت نظم سیاسی و اون بنیاد قدرت سیاسی به توافق برسن، در مرحله بعد در مورد نهادهای سیاسی که بعضی از وظایف رو بایستی متکفل بشن به توافق برسن، یعنی به جای این که قدرت خودشون رو محول کنن به یک نهاد مشخص که اون نهاد مشخص به نیابت از اونها به صورت مطلقه نظم رو در جامعه حاکم بکنه، این قدرت رو در درون جامعه مدنی حفظ بکنه. زمانی شما میتوانید قدرت تأسیسی جامعه رو در درون جامعه مدنی حفظ کنید که دست از سرکوب همدیگر بردارید، دست از طرد همدیگر بردارید، زیستن در صلح با همدیگر رو پذیرا باشید، در جستجوی خلق یک دستگاه برای سرکوب دیگری نباشید. اتفاقی که وجود افتاده و الان هم در ادبیات سیاسی ما هست این هست که تصور ما از سامان دادن به نظم این هست ما بایستی دستگاه حکومت رو تصرف کنیم، در مرحله بعد از این ابزار برای طرد و سامان دادن جامعه استفاده کنیم. نظم سیاسی محصول کاربست قدرت سیاسی است که از طریق دستگاه حکمرانی اعمال میشه، در حالی که در نگاه جان لاکی نظم سیاسی محصول توافق و کنش مردم در درون جامعه مدنی است. بنابراین وقتی حکومت هم ریزش میکنه اتفاق نمیفته، ساخت دولت سر جای خودش هست، فقط بخشی از سازمان‌های حکومتی هست که دچار بحران میشن و این بحران هم قابل رفع با توافق با گفتگو از طریق نهادهای مدنی و نهادهای سیاسی. این که ما به این توافق برسیم، این توافق بسیار مهم است. حاکمیت اساسی از آن مردم و از آن جامعه است و اگر میخواهیم در صلح زندگی کنیم تنها عاملش خودمون هستیم و تنها متغیرش توافق خودمون برای زیستن صلح‌آمیز با یکدیگر. متاسفانه این انگاره وجود نداره و اکثر جریان‌های سیاسی بر این دو فرض استوارن که اولا نظم محصول کاربست قدرت نهادی است که در درون دستگاه حکومت هست، دوما ساخت این نظم منوط به طرد بخش عمده از جامعه است. چرا؟ چون ما هیچ زمین مشترکی برای همکاری با هم نداریم، هیچ تصور مشترکی برای کنشگری در حوزه سیاست نداریم، پس در نتیجه بایستی بخشی از اونهایی که دیگری هستن ترد بشن وگرنه این بازی به هم میریزه. ناتوانی ما برای گذار از اون ذهنیت مونیستی و تا حد زیادی اقتدارگرایی که قدرت و نفوذ رو در دستگاه حکومتی و کاربست فیزیکی قدرت میبینه به یک درک نرم از نظم سیاسی، باعث شده که نتوانیم مسائل اکنونمون رو حل و فصل کنیم.
خب آیه کاظمی، به نظر من گفتار شما دو تا جنبه داره. یه مقدار آسیب شناسی که من کاملا باش موافقم، یعنی شما توضیح میدید که چرا ما اینجوری هستیم، مثلا اینکه به آمیزش اجتماعی صلح‌آمیز و بنیادهای اون واقف نیستیم، توجه نداریم، در نتیجه درک مناسبی از نوشتن یک قرارداد اجتماعی که بتونه مبانی اون آمیزش اجتماعی صلح‌آمیز رو فراهم بکنه و اجازه بده دگرگونی‌ها، گوناگونی‌ها و رنگارنگی‌ها کنار هم با هم بجوشن و به جای اینکه همدیگر خونسا بکنن یا سرکوب بکنن، باعث هم‌افزایی و انرژی بشه و باعث آبادانی و ساخت و ساز بشه. خب اینا تا حد زیادی من با همه اینا همسو هستم، ولی اونجایی که به تجویز و توصیه و اینکه چگونه میشه این مسائل رو امروز حل کرد، به نظرم شما یه مقدار حرفتون اراده گرایانه است. یعنی همه جریان‌های سیاسی کم و بیش حداقل روی کاغذ این حرفایی که شما میگی قبول دارن، ولی در عمل نمیتونن تحقق ببخشنش. علت این که نمیتونن تحققش ببخشن، جامعه کلنگی که بر ما ساخته شده، یعنی ما در فضای جامعه مدنی که نیازمند گفتگو و جمع‌بندی هستیم، نه اون اندام‌های لازم رو برای گفتگو داریم، نه کسایی داریم که به این جمع‌بندی دست بزنن و بعد جمع‌بندی رو به جامعه برگردونن. مثلا اگر به غرب ما برگردیم، فرایند توسعه در غرب فقط جنبه ذهنی نداشت. این تحولات عصر روشنگری و پس از نوینه شکل گرفت، ولی جریان‌هایی بودند که حامل این تغییرات بودند. نهادهای مدنی سنتی به درست یا غلط در یه گردنه‌هایی، در یه بزنگاه‌هایی متوجه شدن که باید متولی این تغییرات باشن و این تغییرات رو به یه معنایی به جامعه خوروندن و همراه جامعه پذیرفتن و متولی شکل گرفتن نهادهای جدید شدن. مثلا الان در ایران برای اینکه ما بتونیم یه حزب بسازیم، اولین نیاز ما برای اینکه بتونیم حزب بسازیم نیاز مالیه. این نیاز مالی را یا باید دولت تأمین بکنه، یا باید شرکت‌های بزرگ اقتصادی تأمین بکنن، یا کسایی که ثروتمند هستن. اون متولیانی که در سنت میتونستن متولی این کار بشن، خانات، ایلات، نهادها، حکومت‌های محلی سرنگون شدن، وجود ندارن. شرکت های مستقلی هم که بتونن این مسائل رو درک بکنن و بخوان پای کار بیستن و برای ساختن احزاب هزینه بکنن هنوز شکل نگرفته، به خاطر اینکه جامعه رانتیه. توزیع نفت به گونه ای اتفاق میفته، هم در زمان شاه هم پس از شاه در دوره جمهوری اسلامی، که فقط یا احزاب وابسته به دولت و حکومت شکل بگیرن یا احزاب نمایشی و فرمایشی. و اون ثروتمندهای ما هم بهترین کاری که میتونن بکنن، قبلا مسجد میساختن، حالا مدرسه میسازن. یعنی میخوام بگم سرمایه گذاری در پهنه سیاست برای اندامزایی و اندامسازی و حل و فصل مسائل و سیاسی متولی نداره. در نتیجه حرفا حرفای شیک و خوبیه، ولی خب چه کسی قرار اینو اجرایش بکنه؟ پرسشم اینه.
اول نکته‌ای که گفتید، این فرایند نیازمند متولی است. در واقع ما مشکل همینجاست که ما جامعهمون از این مرحله گذار کرده، جامعه دیگر ظرفیت خلق یک متولی واحد برای سامان دادن به نظم رو نداره. در زمان پهلوی شاه این متولی بود، چتر پدری بود که در واقع سایش بر همه افتاده بود. در دوره جمهوری اسلامی هم ولایت فقیه. پس این متولی به پایان رسیده، عصر متولی به پایان رسیده. اول باید اینو بپذیرید، یعنی شمایی که خودتون یک روشنفکر آوانگارد هستید، اینجا برمیگردید دنبال متولی هستید. درک جان لاکی همینه، درک جان لاکی درک افقی است. میگه که این درک حافظی است که متولی رو میسازه، میگه من یک قدرت مطلقه میسازم که جامعه مدنی رو سامان بده. جامعه ما از تفکر مبتنی بر متولی و در واقع رابطه فرادستی و فرودستی گذار کرده، رابطه ولایت رو نفی کرده. این نفی فقط نفی سیاسی نیست، نفی اجتماعی هست، نفی خانوادگی هست. امروز فرزند من رو ولی نمیدونه، که نامه از طرف مدرسه بیاد که ولی محترم پارسا کاظمی تشریف بیاره تن تکلیف کنید، درسهاش و برنامه‌هاش و همه چیزش خود داره سامان میده، سبک زندگیش رو خودش تعیین میکنه. لذا اولین گام برای بهبود ادراکمون از وضع کنونی و همون گذار از بحران خرد سیاسی این هستش که جامعه از ولایت گذار کرده در یک معنای عامش، متولی نیاز نداره. نکته دوم این هستش که من اعتقادی ندارم که جامعه ایران کلنگیست. میشود این موضوع رو من برای در جایی بحث کنیم. جامعه ایران یک جامعه کاملا پیچیده و رو به پیشرفت هست. اصلا این بحران های کنونی محصول پیشرفت بشه، نه محصول پیشرفت مادی به پیچیده در شدنش هست، نه محصول زوال به معنای عقب افتادنش. لذا در خاورمیانه یکی از اندک جوامع مدرن شده است. من نمیبینم، شاید ترکیه رو بتونم رقیب ایران ببینم. من جامعه مدرنی در خاورمیانه نمیبینم و اون جامعه مدرنی که وجود داره یکیش ایران هست. اگر ارفاق قائل باشیم رقیبش ترکیه هست، اگرچه نهادهای بهتری از ما داره، ولی خود جامعه مدرن نیست. خود جامعه اون مدرنیتی توسعه یافته ما رو تجربه هنوز نکرده. این نکته دوم. بس ما متولی نیاز داریم، چون بحران همینه که ما یه بند خدایی میاد میگه به من وکالت بدید، همون متولی است که شما میگید، شما منتقد آقای پهلوی هستید.
این زبان فارسیه که رهزنه، من متولی رو پس میگیرم، حرف بی ربطیه. اول از اینکه من منظورم متولیان بود نه متولی، ولی منظورم
نماینده، واژه نماینده رو به کار ببرید. هر نماینده اجتماعی نماینده نیاز داره، بیشتر
از نمایندگان، کارگزاران به لحاظ ساختی و
اون وجود داره. من یقینم میدونم که وجود داره، در جامعه میتونیم رسش کنیم، یکی که اون رو پیدا کنیم. پس بذارید من چند نکته بگم. ما جامعه ای هستیم که میخواییم از عصر متولی و تولیگری و ولایت جدا بشید، بس نمیتوانیم این الگو رو برای ساخت نظم، حتی اگر مفید برای توسعه باشه، استفاده کنیم. نکته دوم این هستش که جامعه ما یک جامعه پیچیده است و نهادهای متنوع داره. اصلا بحران جمهوری اسلامی، بحران همین جمهوری اسلامی و سرمایه نهادی پیچیدگیشه، نمیتونه تصمیم بگیره، از بس که نهاد ساخته. یعنی اینقدر این قدرت پخش شده در درون نهادهای درون حاکمیت و نهادهای مدنی وابستهش که نمیتوانه خیلی وقت تصمیم بگیره، نمیتوانه یک اراده واحد شکل بده. بس جامعه ایران از عصر ولایت گذار کرده. دو، جامعه ایران جامعه پیچیده است و چنین جامعه نیازمند یک توافق مدنی گسترده میان نیروهای اجتماعی است و این نیروها هم وجود داره، برخلاف تصور شما که فکر میکنید بیشکله. ما یک جریان تا حد شکل یافته پادشاهی ها یا ناسیونالیست داریم، رهبر بر خودش داره و ابزار هم داره، تلویزیون داره، رسانه داره، کنشگر داره. ما جریان چپ رو داریم که تعداد زیادی نهادهای مدنی داره، از اصل تشکلهای کارگری گرفته تا انتشارات و مراکز فرهنگی. ما جریان جمهوری خواه رو داریم و اسلامگرایان هم که ما شاءالله در ایران از نوع اصلاح طلبش تا محافظه کارش نهاد دارن و اینها در واقع صورت شکیافته دارن. شما میتونید بگیم که اسلامگرایان لیبرال خب نمایندگان شناخته شده دارن، آقای خاتمی و دیگران نمایندش هستن، منطقه نماینده فکری دارن، آقای سروش و دیگران، آقای ملکیان. شما نمیتونید بگید این یک جریان بیشکل هست. مشکل این است که این جریان ها حاضر نیستن بپذیرن که در ایران آینده ما مشکلی با جریانات پادشاهی نداریم، مشکلی با جریانات چپ نداریم و بایستی زندگی کردن با اینها رو تجربه کنیم و بیاموزیم. و اینجاست که بحران داره ظهور پیدا میکنه. سه تا ویژگی داره، من این رو بگم بعد شما یا اگر من بخوام از توصیه و نه خارج بشم به اصطلاح به سمت ایجاب برم و نکته ای رو بگم، سه تا نکته هست. اول اینکه باید درکمون از خرد و دانایی تغییر بده، یک. دوم اینکه توجه داشته باشن همه این جریان‌های سیاسی که پیروزی در فربگی است نه نحیف بودن. مشکل این خیلی چیز ساده است و عجیبه که ما جریان‌های سیاسی داریم که گمان میکنن که اگر نحیف بمانند و خالص بمانند پیروز خواهند شد، در حالی که جان فراند کتاب معروفی داره به اسم ائتلاف شکننده، میگه آقا هر انقلابی در ایران رخ داده محصول ائتلاف بوده، هر جنبشی. دومین نکته اینه که ما بایستی به سمت فربه شدن جریان های سیاسی بریم، یعنی یک جریان سیاسی جدی بایستی به فکر این باشه که پیکره خودشو با عناصر سایر جریان ها تقویت کنه. و خب این قاعده بسیار ساده است، ولی هیچکدوم از جریان های سیاسی کنونی این حرکت رو انجام نمیدن. و یک نکته دیگر به نظر من یکی از نشانه های بحران سیاسی در ایران هست اینه که اصلا بعضی مواقع احساس میکنن که بسیاری از این جریان های سیاسی چه اپوزیسیون و چه در داخل حاکمیت در این بازی که در مشارکت دارن اساسا بازی را جدی نگرفتن، از تداوم همین بازی به همیشه بیشتر لذت میبرن تا بخوان اون آرمان هایی رو که ظاهرا اعلام کردن به طور جدی پیگیری کنن.
خب بذارید به این نکات میپردازیم. ببینید من با بسیار چیزایی که شما میگید اصولی مشکلی ندارم، ولی همچنان روی باور و داوری خودم هستم. بذارید یه جور دیگه با یه زبان سفته‌تری مطرح کنم. بازم میگم حق با شماست، متولی کلمه قشنگی نیست. شوربختانه زبان عربی ما گاهی اوقات مثلا من خب به زبان عربی و ریزکاری های زبان عربی توجه ندارم یا دانایی کافی رو ندارم. دقت نکرده بودم که متولی برمیگرده به ولی و شما درست میگید دوران ولایت گذشته. من منظورم اصلا اون نبود، این شلختگی زبان فارسیه که به شلختگی اندیشم منتهی میشه. من منظور دیگه ای داشتم. ببین یک جامعه وقتی داره توسعه پیدا میکنه، دیولوپ میشه، فرگشت پیدا میکنه، ابتدا شروع میکنه به تعبیر انگلیسی به دیفرنشیشن. در فرایند دیفرنشیشن که اگه باز کلمه عربی به کار ببریم میشه تمایز یافتگی، یعنی جریانهای سیاسی، منافع مختلف، دیدگاه‌های مختلف شروع میکنن به دگروارگی، یعنی از هم تفاوت‌هایی پیدا میکنن و به این تفاوت‌ها آگاهی و خودآگاهی پیدا میکنن. مثلا جریان سلطنت طلب، جریان جمهوری خواه، جریان اسلامگرا الی آخر. توی ایران شما بازم درست میگی جامعه اونجایی که به خواستها و نیازهاش نگاه میکنیم یک جامعه کاملا به نظر میرسه مدرنه، چون دستاوردهای جهان جدید مثل قانون ظروف مرتبطه از اروپا از جهان توسعه یافته سرریز شده به ایرانیانی که تشنه نوینش و جهان جدید و ارزش‌های جدیدن. جامعه خیلی خیلی جلوتر از ساختار موجوده، این رو هم من با شما موافقم. جامعه تمایز پیدا کرده، تفاوت خودش رو با قدرت حاکم با جریان‌های سیاسی دیگه میتونه تا یه حدودی هم رصد کنه هم درک بکنه، ولی این دیفرنشیشن، این دگروارگی کافی نیست مگر این که به اندامزایی و سامانمندی برسه. مثلا بدن من از میلیاردها سلول، سلولای متفاوت، اگه نمیتونست ارگانایز بشه، یعنی اندامهای مختلفی داشته باشه، هیچ کاری ازش ساخته نبود. میخوام برگردم به اینجا که این جریانهای سلطنت طلب، جمهوری خواه، اسلامگرا، حتی اون اسلام لیبرال یا آزاداندیشی که شما اسم خاتمی رو بردید، اینا هستن ولی فرصت پیدا نکردن تبدیل به یه اندام اجتماعی بشن، تبدیل به یه ماشین سیاسی بشن که اگه خاتمی پیاده شد یه نفر دیگه بیاد جاش بشینه ولی همون اندام رو پیش ببره. اتفاقا هم بیرون یعنی در پادیسمان ایرانی، اپوزیسیون ایرانی در بیرون، هم در درون بحران اصلی اینه که ما نمیتونیم این نهادها رو بسازیم. یکی از دلایلش سرکوبه، دلایل دیگه ای هم داره، همین ذهنیتی که شما گفتی هم کمک میکنه که ما نتونیم کنار هم بنشینیم و این حزب رو بسازیم. ولی مسئله فقط سرکوب نیست، بیرون از کشور میلیون ها ایرانی هستن 40 سال فرصت داشتن هنوز نتونستن یک حزب قدرتمند بسازن که فراگیر باشه، هنوز نتونستن یک رسانه فراگیر درست بکنن که مستقل و ایرانی باشه. اتفاقا وقتی نگاه میکنی تمام این رسانه‌هایی که چپ گرفتن یا زائده کشورهای دیگه بودن یا از کشورهای بیگانه پول میگرفتن، حتی احزاب ما هم بسیارشون رانت‌های خارجی، اگه این رانت نباشه همین احزاب فکستانی هم نمیتونن کار بکنن. یعنی یه مشکل اصلی اینه که ما نمیتونیم اون تمایز یافتگی دگروارگی رو که به جهت سرریز دستاوردهای جدید جامعه رو مدرن پیچیده و رنگارنگ کرده تبدیل بکنیم به ارگانیزیشن، به اندام هایی که بتونن برن بشینن برای این خواست ها چونه بزنن و اگه لازم شد داد و ستد بکنن. میخوام به اینجا برسم، حرفای شما درسته ولی اراده گرایانه است، انگار مثلا یه اراده ای وجود داره نمیخواد اینجوری باشه. اینجوری نیست، اراده ای وجود نداره که نخواد اینجوری باشه. ما نمیتونیم اینجوری باشیم چون ساز و کارهای لازم براش نداریم. بفرمایید.
ببینید من نمیگم که ما به سادگی میتوانیم گذار کنیم، اگر به سادگی میشد گذار کرد خب اساسا بحرانی وجود نداشت، ولی بایستی بپذیریم که نوع نگاهمون به جامعه و نوع نگاهمون به دیگری و نوع نگاهمون به سامان دادن به نظم دچار بحران هست، نوع زاویه دیدمون. و ما اگر بحث عمیق‌تری بکنیم، اون مثال متولی رو گفتیم لای بحث آمد، عمیق‌تر ما ذهنیتمون رو بکاویم که در این ساعت محدود گفتگو نمی گنجه، اون وقت می‌بینید که از اون بنیادهای ذهنمون فوران خواهد کرد موانع، موانعی که ادراک عناصری که ادراک ما رو داره شکل میده و این ادراک مانع از این میشه که درک درستی از نزد پیدا کنیم. به طور مثال در دیدگاه من در جهان آینده ما حکومت وظیفه‌ای برای پیجویی خواست‌ها یا سامان دادن به نیازهای جامعه نداره. الان لابلای گفته‌های شما هم وجود داشت. چرا که اساساً جامعه پیچیده مهمترین رخدادش این است که حکومت بایستی عقب نشینی بکنه. عقب نشینی کنه از سامان دادن جامعه. یعنی ما نه تنها به یک دستگاه حکومت کارآمد برای سامان دادن جامعه نیاز نداریم، چرا که اساساً چنین دستگاهی قابل خلق دیگه نیست، بلکه حکومت باید بخش عمده از مداخلاتش عقب نشینی بکنه و یک توافق حداقلی برای انجام بعضی کارکردها برای حکومت باقی بمونه. این یک زاویه دید متفاوته. وقتی ما صحبت میکنیم همه دنبال یک دستگاه حکومتی برای پاسخ دادن به همه نیازهای جامعه، در حالی که اساسا مشکل این است که چنین دستگاهی دیگر قابل ساخت نیست. پذیرش این که این دستگاه قابل ساخت نیست گام اوله. و شما در اپوزیسیون میبینید که مثلا همین نگاه ملی که رقیب در شارپ ترین رقیب وضع موجود هست ترویج این ایده رو میکنه که اگر ما بیاییم یک دولت توسعه گرای قدرتمند رضا شاهی خلق خواهیم کرد که توسعه بیاره برای ما، در حالی که من با وجودی که نگاه مثبتی به گذشته دارم برخلاف شما میگم دیگه در لحظه اکنون همونطور که نمیشود دولت ولایی رو حفظ کرد امکان بازگشت به اون الگوهای سامان دادن نظم وجود نداره. لحظه ای که اقرار کنیم به این قضیه نقطه ایست که ما رو میبره به سمت این که یک درک جدید رو پذیرا باشیم. ولی متاسفانه نه نیروهایی که در درون حاکمیت هستن ولی نیروهایی که بیرون حاکمیت هستن، حداقل سر و صدای بیشتری دارن، حاضر به اقرار این نیستن که روایت گذشتهشون از نسب شکست خورده. چرا انقدر مفهوم 57 بولد شده در فضای سیاسی ما؟ چون هر دوی رقبا دارن در گذشته و بر اساس ادراکات گذشتهشون با هم می‌جنگن.
یکی یه پرسش بکنم ادامه بدید. چقدر همین پدیدارشناسی که شما دارید پیش می‌ذارید برآمد ناتوانی ما در پاسخ دادن و به تنگنا به گوشه راندن قدرت مستقره؟ یعنی چون از ابزارهای لازم برای اینکه دولت را پس برونیم و فضای همگانی رو باز بکنیم برخوردار نیستیم، چون این امکانات رو نداریم، این نوع حرفا و زیاده گویا یا پرگویا یا گنده گویا رو میکنیم.
دقیقاً همین هست. اینجاست که بحران دیگه. بحران اینجاست که شما اگر میخواهید حکومت رو عقب برانید، بایستی فربه بشید. خب، یعنی بایستی جامعه در جامعه مدنی با هم متحد بشه سر بعضی اصول و در مورد اون اصول با هیچ کس مدارا نکنه. به طور مثال قتل حکومتی رو نپذیره، به این خط قرمز برسه که قتل حکومتی و کاربست قدرت سیاسی برای حذف مخالفان سیاسی خط قرمز منه. من اصلاح طلب نبایستی وقتی میبینم حکومت یک اپوزیسیون رو به بهانه‌های واهی از طریق زوال‌های ظاهراً شبه حقوقی اعدام میکنه سکوت کنم، برچسب بزنم بگم این برانداز هست، این جاسوس بوده، پس در نتیجه باید من سکوت کنم. جامعه وقتی توانست این خط قرمزها رو برای خودش تأسیس کنه، حکومت خواه ناخواه عقب خواهد نشست. ولی حکومت در سمت در مقابل رو ببینیم، یکی از دلایل این بحران، چون میداند در افق آینده نظم کنونی به این شکل قابل دوام نیست، از ابزارهای مالی، تبلیغاتی و امنیتی استفاده میکنه تا جریانهای موجود در جامعه مدنی به این توافقات پایدار نرسند. و این باعث میشه که حکومت این امکانو داشته باشه که از تفرق موجود در جامعه مدنی استفاده کنه برای سرکوب جامعه، از بخشی از جامعه استفاده کنه برای سرکوب بخش دیگری از جامعه. و زمانی این روند متوقف خواهد شد که کنشگران موجود در جامعه مدنی بپذیرند که قدرت بنیاد اجتماعی داره و اگر اونها خطوط قرمزی رو تأسیس کنن و دست از مدارا در مقابل کردارهای خلاف حقوق بشر، خلاف حقوق بنیادین شهروندان بردارن، حکومت حتی توان این رو که از خودش حفاظت کنه نخواهد داشت. این تصور مادی از قدرت که الان در ذهن همه ما مستقره که هر کس تفنگ داره آغاست مسلطه، اگر به این تصور جا به جا بشه که رهبری اجتماعی و هژمونی سیاسی با کسی است که ذهنها رو با خودش همراه کنه، و اگر ما بتوانیم یک ذهنیت جمعی فراگیری برای خلق یک سری خطوط قرمز سیاسی جدید برای ساخت یک میدان سیاسی کنش مدنی بیافرینیم، اگر این شکل بگیره، هیچ حکومتی من جمله همین حکومت توانایی سرکوب جامعه را نخواهد داشت و مجبور به عقب نشینی خواهد بود. لذا حتی همین حکومت در کاربست قدرت سیاسی و قدرت قهری خودش محدودیت زیاد داره، چون احساس میکنه از یک درجه به بالاتر بیشتر کاربست اوریان قدرت سیاسی با واکنش جامعه روبرو خواهد شد و این خطرناکه. بنابراین حتی در کاربست اوریان قدرت سیاسی به طور مستقیم در واقع امساک میکنه. خیلی مواقع وقتی میخواد حذف سیاسی انجام بده به نام دیگر این رو انجام میده، دقت کردید؟ بنابراین اون چیزی که وجود داره این است که جامعه باید قدرت خودش رو به رسمیت بشناسه و اینکه فقط زمانی میتواند قدرتمند باشد که با دیگری درباره اصول بنیادین عمل سیاسی به توافق برسه. اگر این اصول رو ساخت، به نظر من دیگه هیچ نهادی، نه نهادهای امنیت نظامی، نه نهادهای مذهبی توان اعمال اقتدار سیاسی و کاربست خودسرانه قدرت سیاسی رو نخواهند داشت.
ببینید، من با این ایده شما مشکل بنیادی ندارم که هیچ، خیلی هم همسو هم، سالهاست هم این حرف رو میزنم، هم الان که شما میگید خیلی به دلم میشینه، ولی یه آسیب بزرگ ممکنه وجود داشته باشه که از نظر من وجود داره، اینه که ما به پروژه سیاسی و دشواری های سیاسی بخوایم پاسخ های فرهنگی یا حتی مثلا فرض بکن اندیشگی بدیم. در جهان جدید مثلا فرض کن داده های لازم برای ساختن بمب اتم خب کم و بیش همه جا هست، یعنی هر کس اگه بخواد میتونه ریز و پیز داده های ساختن هر چیز رو در بیاره، ولی داشتن این داده ها کافی نیست. جمهوری اسلامی اتفاقا نشون داده که علارغم میلیاردها دلار هزینه و بلند پروازی ساختن بمب اتمی همچنان در خمش مونده، یعنی دانش به راحتی تبدیل به کارآمدی و کارایی و ابزار نخواهد شد، یه پروسه دیگه، یه فرایند دیگه لازمه. این چیزایی که شما میگید، این که دیگری رو به رسمیت بشناسیم، حقوقش رو رعایت کنیم، قرارداد اجتماعی بنویسیم، نگاه جان لاکی داشته باشیم، همین رو درست. ولی شما برگرد به هر مثلا جریان سیاسی در ایران، سلطنت طلب‌ها، جمهوری خواهان، اینا که خیلی با هم همجوش و همساز و همگون هستن، ولی خود اینا هم از تبدیل شدن به یه قدرت سیاسی و برآمدن یک قدرت کارآمد در پهنه سیاسی ناتوان هستن. یعنی جمهوری خواها سال هاست با هم دارن کار میکنن، افکارشون هم خیلی به هم نزدیک، ولی نتونستن یه ماشین سیاسی قدرتمندی بسازن که بتونه در برابر قدرت جمهوری اسلامی کارآمد باشه. سلطنت طلبان هم همچنین، سلطنت طلبان نتونستن یک نهاد قدرتمند بسازن، به خاطر همین ناتوانیشون برگشتن به گذشته و یه شخصیت رو علم کردن. حالا اون شخصیت هر خطایی هم بکنه اسم روئین تن هم بهش میذارن، میگن یعنی هر خطایی هم بکنه هیچ اتفاقی نمیفته، همچنان هست و میشه بهش آویزون شد. برگردم به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم دچار همین مشکله. جمهوری اسلامی از سال 57 سرمایه های مختلفی رو داشت خرج کرد، سرمایه های دینی داشت، سرمایه های اجتماعی داشت، مردمان بسیاری همراهش بودن و در سرکوب و حسب دیگری همراه حکومت بودن، حکومت با هزینه اندک همه رو سرکوب کرد. امروز رسیدیم به اینجا، بسیاری از این سرمایه ها رو از دست داده، بسیاری از مردم که قبلا کنار حکومت بودن از حکومت جدا شدن. اینجا ما رو میرسونه به همون ادعای حضرت عالی که سرکوب رو برای حکومت خیلی پرهزینه کرده، اما همچنان منابع مالی، حالا هر جور که حساب کنیم، انحصاری در خدمت دولت هست که از طریق تزریق و در ریختن این منابع مالی همچنان میتونه به نیروهای خودش در جامعه به جای خود بزنه و جامعه رو کنترل بکنه. برای شکستن این فضا احتیاج به سرمایه گذاریه، اولا اقتصادی است در پهنه سیاست، که بتونیم نهادهای لازم رو به وجود بیاریم که بتونیم از جامعه مدنی در برابر دولت دفاع کنیم. پرسشم اینه، آیا شما، و البته آخر برنامه هستم جامعه بکنید، ولی امیدوارم افتخار بدین گفتگو رو ادامه بدیم، آیا شما تبدیل کردن پروژه سیاسی رو به پروژه فرهنگی مد نظرتون هست؟ و اگر این هست، اون شکاف، شکافی که این دانش و دانایی رو تبدیل کنه به ابزار، به سامان، به نهاد، به اندام و کارآمدی، این شکاف رو چگونه باید پر کرد؟
ببینید، نه، من نگاهم فرهنگی نیست. در هر حال ما وقتی که به عالم سیاست نگاه میکنیم یه واقعیت هایی هست، واقعیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که یک امکاناتی به ما میده برای عمل سیاسی. ما با فرض همین شرایط اکنون داریم صحبت میکنیم، اینکه بایست جامعه تغییر کنه و بهینه تر بشه از ذهنیت جمعی، از اخلاقیات، درسته، ولی ما این یک روند درازدامن و درازمدت هست و ما جامعه ما 100 سال 200 سال باید این روند رو بره تا به یک نقطه بهینه برسه. اما نکته ای که وجود داره این هستش که ما در شرایط اکنون وقتی میخوایم حوزه سیاست رو سامان بدیم با همین منابع بایستی چی کار بکنیم؟ به نظر من با همین منابع امکان گذار به وضع بهینه وجود داره، اما گذار رخ نمیده. به نظرم یک دلیل عمدش این هستش که من هر وقت وقتی شکست میخوره تحلیل ها یا رخدادهایی که پیش بینی میکنم، فورا برمیگردم به اون دستگاه شناختی و میپرسم کجای نگاه من به جهان و یا به موضوعم خطا بوده. خب به نظر من اپوزیسیون و نیروهای داخل کشور، من تفکیک نمیکنم، به کرات شکست خوردن ولی هیچگاه به این سوال پاسخ ندادن. ممکنه که عامل شکست بیش از اون که در بیرون وجود داشته باشه در اون ذهنیت نهادین شده گروه اجتماعی من و جریان اجتماعی منه و این بازخوانی رو صورت بده. این یک نکته. به نظرم اگر بخوام جمع‌بندی کنم بحثم رو و پیشنهادی بدم، واقعیت اینه که اولا من یه مقدار در واقع نگاه هم از این وضعیت کنونی بگم، بعضی مواقع شک دارم که این کسانی که به عنوان جمهوری خواه یا پادشاهی خواه هستن واقعا اپوزیسیون جدی هستن، یعنی در اندرون وقت زندگی خصوصی شد جدا دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من یه مقدار بعضی وقت دچار شک میشم. مثلا من در بحث رابطه ایران و آمریکا و هستی شدن، من اخیرا بود صحبت میکردم میگفتم من در بعض سناریوها شک دارم، مثلا آمریکا دنبال این هستش که مانع هستی شدن ایران بشه، یعنی هی هیاهو هست ولی در اون لحظه که انتظار یک عملی رو دارید برای ممانعت، یهو میبینید این عمل فروکش میکنه، مثلا همین لحظه اکنون، و بعد شک میکنید که اصلا آیا آمریکا واقعا از هستی شدن ایران هراس داره. در عالم سیاست داخلی هم من همین ذهنیت رو دارم. بعضی مواقع من شک میکنم که این دوستان ما به طور جدی اپوزیسیون هستن، یعنی به طور جدی قصد دارن ساخت سیاسی رو تغییر بدن. خب من در این شک دارم، الان واقعا شک دارم. چرا؟ چون فوکو این ایده جالبی داره، میگه حکومت ها نبایستی به مساله جامعه بیندیشن، بلکه بایستی به فکر مساله خودشون باشن. خیلی ایده جالبی است، یعنی اون عمل سیاسی رو انجام بدن که به تداوم خودشون کمک کنه. من نمیگم که جریان پادشاهی خواه یا جمهوری خواه از سر ذوق و عشق و محبت برای اینکه حقوق دیگری رو رعایت کنه به او دست بده، من اصلا اینو نمیگم. میگم اگر واقعا شما جدی هستید در تصرف قدرت، اصلاح طلبی که آیا جریان اصلاحات واقعا جدی است در اصلاح حکومت، این جدیت شرطش این است که بتوانید دیگری رو جذب بکنید. بنابراین به این سوال پاسخ بیندیشید، چطور میتوانید دیگری رو جذب بکنید؟ ولی من اون چیزی که میبینم در همه این جریانات، چه در اون حاکمیت چه بیرون حاکمیت، ترد تا جد. حتی آقای خامنه‌ای فهمیده که با این شرایط نمیتوانه، شده به قول معروف یک کاندیدای اصلاح طلب نیمه اصلاح طلب و از جریان اصلاح طلب گدایی کنه، به چنگ بیاره تا بتونه یک نمایشی برگزار کنه و یک فضایی رو مدیریت کنه، این کار رو میکنه. یعنی میپذیره که آقا این مسیر شکسته و من دیگه نمیتونم بیشتر از این لجاجت کنم برای یک مسیری که اوجش آقای رئیسیه. خب یعنی اینشون اینو میفهمه، ولی میبینی که جامعه مدنی ما جریان‌های مختلف به این فراست، برای همین هم از حکومت تداوم پیدا میکنه، یعنی حکومت در بدترین شرایط خودش باز آگاهانه تر عمل میکنه تا اپوزیسیون. من اولین مصاحبه که با شما کردم در همینجا، اگر برید ببینید اونجا صحبت شد آینده جمهوری اسلامی، من گفتم پرونده جمهوری اسلامی رو نمیبندم. اینجا هم همون جمله رو میبندم، چون حس میکنم ببینید کیفیت نخبگان معترض در جامعه مدنی در ایران نسبت به نخبگان حاکم در حکومت بسیار متفاوت است. جامعه مدنی بسیار غنی است، اما وقتی ما به حوزه عمل سیاست مدار کنشگران حرفه سیاست میایم، احساس میکنیم کیفیت نخبگانی که به عنوان اپوزیسیون رسمی فعالیت میکنن از کیفیت نخبگانی که در درون حکومت همین وضع فشل رو خلق کردن بعضا پایین تره، و یا جامعه احساس نمی کنه یک کیفیت خیلی برجسته ای داره که در واقع به یک لبه برتری تبدیل میشه. این جریان بر این جریان میتواند غالب بشه و وضع بهینه‌تر ایجاد کنه. لذا من معتقدم یک مشکل بزرگی که ما داریم و جامعه داره اینی که با مجموعی از نیروهای سیاسی مواجه هستیم در کنشگری جدی نیستن. نکته دوم این هستش که اگر جدی باشن بایستی دیگری رو جدی بگیرن و اونها رو سعی کنن جذب بکنن. و نکته سوم این هستش که من میخوام اون بحث رو از حالت بحث ذهنی به بحث عینی تبدیل کنم. من همیشه در تحلیلام یه جمله ای دارم، میگم همیشه بایستی از واقعیت‌های اساسی شروع بکنیم. واقعیت‌های اساسی که هیچ کس نمیتوانه اونها رو نادیده بگیره. نه آقای خامنه‌ای میتوانه نادیده بگیره، نه آقای ترامپ میتوانه نادیده بگیره، نه هیچ کس دیگری. اگر کسی آمد و پنج واقعیت بنیادی که در ایران امروز وجود داره و غیر قابل اغماز هست لیست کرد، به نظر من نقطه آغاز این جریان یا این شخص هست برای فهم بهینه و درست کنش سیاسی. ببینید من یه مثال رو در آخر جمله میدم، میخوام ببینم که این خلد سیاسی چقدر مهمه. آقای ترامپ رو مثال میدم چون همه میدونن داستانش رو. خیلی راحت میگفت من یک هفته در اوکراین صلح ایجاد میکنم. آمد و با واقعیت سخت مواجه شد. چه کار کرد؟ آیا اصرار کرد به روندش؟ نه. بعد از اینکه امتیازات لازم رو از اروپا و اوکراین گرفت، خیلی صریح گفتن که پوتین دنبال سو نیست و ما خیلی دیگه خودمون رو در اینجا وقتمون رو اتلاف نمی کنیم. و معاون ایشون که همین آغاز دوره ریاست همراه با ترامپ می گفتن که ما مثلا اروپا باری برای ماست و مزاحم ماست، همین دو سه روز پیش گفته بود که اروپا متحد ماست و ما در واقع بایستی با هم همکاری کنیم. یعنی آقای ترامپی که من خیلی نقد بهش دارم به این و تیمش به این فراست میفته که بعد از اون تصور اوهامگونه که آمریکا میتواند تغییرات زیادی ایجاد کند در دنیا یک تنه، وقتی به اون ساخت سخت سیاست بین‌الملل مواجه میشه و میبینه که به تنهایی دیگه نمیتونه پیش بره و همون حقیقتی که بایدن فهمیده بود ولی آقای ترامپ الان داره میفهمه و جدیش میگیره، به سرعت رویش رو اصلاح کرده. ولی ما در هم اپوزیسیون هم در درون حکومت این ویژگی رو نمیبینیم که موقعیت سیاسی رو با داده های جدید مورد ارزیابی قرار بده و روندهای سیاسی خودش رو تغییر بده. زمانی که این خصیصه در ما نهادینه شد، در درون یک جریان سیاسی نهادینه شد، اون جریان سیاسی خواهد توانست به فرادستی و هژمونی برسه.
اوکی، بسیار عالی. نکاتی هستش که باید سرش با هم کند و کاف کنیم، چکشکاری کنیم، ولی وقتمون شوربختانه تموم شده. برای شما سایه بلند آرزو میکنم و امیدوارم افتخار بدید این گفتگو ادامه پیدا کنه. بدرود.
ممنون و متشکرم آقای دکتر کرمی. منم از شما به خاطر این فرصتی که به من دادید تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.